کووید بود. من کارنامه برداشتم و رفتم آقای عاشورای مدیر در واقع اون دبستان بود. بله. دبستان خوب شهرمون. دبستان انوری. گفتم پسر خوب خوب معدلت خوبه، شاگرد اولم بودی اینها، ولی من متاسفم از اینکه بتونم شما رو اینجا ثبت نام. گفتم چرا نباید من ثبت نام بشم اینجا؟ گفتن که اینجا به لحاظ جغرافیایی و منطقه‌ای
نمیخوره.
بله. به شما نمیخوره، اینجا میخوره مثلا محله‌های اطراف مدرسه. بهش گفتم آقای عاشورایی من باید در مدرسه درس بخونم، من مال اون مدرسه رشدی نیستم. آها. گفتم هی من اصرار، ایشون انکار. من قشن یادمه یک ماه رفتم اومدم، گفتم آقای عاشورایی من قول میدم که بیام شاگرد اول مدرسه بشم و اینها، هر قولی بخواید میدم، من میخوام اینجا بیام، من نمیخوام تو اون مدرسه درس بخونم.
دستان 10 سالگی
دیگه پنجم چهارم بودم دیگه. بله چهارم بودم، دهم نبود، 9 بود، 9 سالم بود. به هر حال من یک ماهی رفتم اومدم، حتی تو خونه هم فکر کنم نگفته بودم که دارم این کارو.
الان متوجه شدم ولی.
بله.
از طریق برنامه متوجه شدم.
بله.
ببخشید نشون داد کار خوبی کردن. درست داره، بدون اعتراف داره کار خوبی کرد. خب؟
بله. به هر حال آقای عاشورایی خدا حفظش کنه، قطعا خوب بازنشسته نشدن. بله. دیگه بعد آقای عاشورایی رفتن اداره مجوز گرفتن و خلاصه ما رام بنویسن. ما رفتم اونجا در واقع و بعد دیگه پنجم رو.
بله همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز. یه مهمان از کره جنوبی داریم، البته ایرانی هستن، اونجا دوره پسا دکتراش نخوندن در دانشگاه پوسان کره جنوبی. پس چهارم دبستان بودین، خودتون رفتین مدرسه انوری و خودتون رو ثبت نام کردین بدون اینکه خانواده بدونن. یه سوال دارم، کارنامه ها رو بدونین که بدونن میگرفتین یا نه؟ صدا میکردین بگیرن؟
کارنامه ها رو بستگی داشت، بعضی من
اکثرا اونا که خوب نمیشد خودتون
میگرفتن، اولیا رو میخواستن، اکثرا اولیا میگرفتن کارنامه رو معمولا. بله، ولی خب باز خیلی از سالا هم کارنامه رو خودمون میگرفتیم، باز یه خوری متفاوت با در واقع نسل الان و دور الان بودیم ما.
پس کارنامه خودتون میگرفتیم بیشتر. تا حالا شده با دیستو قایم کنید مثلا کارنامه رو نبرید نمراتون بد بشه بگید نه مثلا این ترم به ما کارنامه ندادن ها؟
نه خدا رو شکر
همش خوب بود،
تو تنها نقطه قوتمون همین بود دیگه. ما
معمولی خانواده ها پر جمعیت بودن، چند نفر بودین؟
بله ما در واقع 8 بچه بودیم.
8 ماشاءالله.
بله. خب 8 بچه بودیم.
بقیه به چه کار مشغولن؟
اونها در واقع تنها کسی که توی حوزه من یه داداش هم در واقع مهندس منابع طبیعی،
بله.
داره منابع طبیعی، بقیه‌شون توی شغل آزاد هستن.
آه شغل آزاد هستن. بله. شما بیشتر اومدین به سمت درس و اینا، اونها رفتن تو کار آزاد. بله. خیلی عالی. آره تو یه چیزی بین بعضیا حالا باب شده، میگن که کاش مثلا به جای اینکه همه درس بخونم منم میرفتم نمیدونم مثلا پفک می‌خریدم می‌فروختم الان سودم بیشتر بود. شما که تو خانواده‌تون هر دو طرفو دارین، آیا تا حالا به این دید رسیدین که کاش منم درس نمی‌خوندم می‌رفتم شغل آزاد یا نه؟
جناب اکبری عزیز، به نظر بنده نوع شغل مهم نیست، اراده آدم ها برای بهترین بودن در یک شغل مهمه. اصلا این نیست که الزاماً ما در واقع مسیر آکادمیک رو بریم جلو،
خب.
یا اینکه شغل آزاد انتخاب کنیم. مهم اینه که اون تصویرسازی و اون تصمیم موفقیت رو درست در واقع بگیریم،
نقطه هدف رو مشخص کنیم.
دقیقا این مهمه. اصلا همه شغل خوبن، همه شغل توش موفقیت هست. یعنی به نظر من این نکته مهمه.
بله.
و آدم ها به نظر من باید توی تصمیماتی که میگیرن تصمیمات محکم بگیرن، تصمیمات درست بگیرن،
بیان به سمتش.
دقیقا.
خیلی عالی. گفتین که تصویرسازیتون قوی بود، تو کودکی فکر میکنین چیکار بشین؟
من خیلی وقته به خانومم میگم حالا بیشتر بشینیم صحبت میکنیم اینا، تقریبا من به تصویرسازی کودکیم رسیدم.
چه جاده؟
و عاشق کارم هم، خیلی حالم با کارم خوبه، هرچند این برای خانواده خیلی خوب نیست.
چرا؟
در حال من خیلی شغلم رو دوست دارم دیگه.
آها یه ذره شد کمکاری کنید.
خیلی تلاش میکنم، حالا بر خودشون پرسید، خیلی تلاش میکنم به
الان من با چند تا سوال متوجه میشم. ظرفا رو تو خونه کی میشوره؟
متاسفانه خانومم.
دستپخت خانومتون تو چه غذایی از بقیه بهتره؟
دستپخت ایشون که کلن خوبه.
کلن خوبه؟
بله.
دارم میشنونم، خانم چقدر حواستون هست؟
دستپختشون واقعا.
آخرین باری که غذا رو سوزوندن کی بوده؟
یادم نمیاد راستش.
نه جوابی درستی داری. همین که میگن یاد، آره مجبور نیادتون نه یعنی بله خوب. خیلی هم خب پس به تمام تصویر سازیاتون رسیدی.
تقریبا به در همونی هستم که فکر میکردم.
چقدر خوب.
بله بله. حتی من یه مثالم اگر بزنم برای شنوندگان مخصوصا جوونمون خوب باشه، من حتی اولین خونه‌ای که خریدم دقیقا تصویر سازی بچگیم بود. وقتی خریدم دیدم این اتفاق افتاد. اصلا چون موقع خریدن اینقدر پولم کم بود که خیلی به این آپشن فکر نمی کردم. چون من اول خونم سال 84 خریدم و قشنگ یادمه که من از بچگی آرزوم این بود که سر خونه‌ای که توش زندگی میکنم سر کوچش گل فروشی باشه.
چرا؟
مثلا بدون اینکه
چرا هر روز یه دونه گل بخریم
دوست داشتم. حالا تو این کار که کمکاری کردیم ولی این آرزوی بچگیم بود. حالا این اتفاق افتاد ولی
دوست داشتین سر کوچه خونتون گل فروشی
باشه. دقیقاً اتفاق افتاد در اول خونه که دادم خریدم.
چه تصویر سازی جالب و خداشو که اتفاق افتاد. خب بریم سراغ اختراعاتتون آقای دکتر. دو تا اختراع سبچه داریم درسته؟ چی هن برامون توضیح بدیم؟
یکی در واقع آینه هوشمند خودروه.
آینه هوشمند
خودروه. بله در سالی که ما این ثبت اختراع رو تو کره جنوبی انجام دادیم ماشین‌ها انقدر سنسورهای مختلف نداشتن و این یکی از نقاط کور رو در واقع اصلا بحث این که ما اطراف ماشین رو بتونه سنس بکنه ماشین در واقع به این شکل نبود. یعنی ما در واقع سال 2017 این رو توی کره جنوبی ثبت کردیم.
شما سال 2017 در کره جنوبی آینه هوشمند خودرو رو به ثبت رسوندی. پس الان دوستانی که احیانا صدای ما رو میشنون و سوار ماشین‌های کره‌ای هستن به آینه وقتی نگاه میکنن بدونن که بخش از پیشرفت آینه کار آقای دکتر دادگر یک نخبه ایرانیه. رو ماشین خودتون هم نصبه؟
نه.
نه. خیلی عالی. به امید خدا نصب میشه. بعد دومی اختراعتون؟
دومین اختراعمون هم در واقع صندلی هوشمند خودرو بود که توی تصادفات میتونست در واقع حالا بحث ایربک یه قصه است که در
مختلف ماشین
بر نصب میشه. این در واقع صندلی طوری جامپینگ انجام میداد که در واقع میتونست در واقع با
راندر پرت میکرد بیرون.
اینجا شاید توضیح مفصلش تو مجالمون نگنجه ولی با جابجایی و زاویه هایی که صندلی در واقع به خود میداد هم بخشی عقب میرفت هم تحت زاویه قرار میگرفت که در واقع از آسیب فرمان و در واقع اطراف خود رو جلوگیری به راننده میکرد.
الان ماشین کره‌ای نصب هم چیزی
این الان نه این در واقع
آینه ولی خب
ای بله آینه استفاده شده. این به این شکلی که حداقل ثبت اختراع شده. من حداقل من چون در حوزه خودرو کار نمی‌کنم من در واقع
تازه در حوزه خودرو کار نمی‌کنن اینجوریام. ببینید دیگه کار می‌کردن چیکار می‌کردن. سمت خودروسازه ایرانی هم رفتین که مثلا بهشون پیشنهاد بدین کار یا نه؟
واقعیتش حالا یه دغدغه‌ای هم خوب اینجا مطرح کنیم بد نیست جناب اکبری عزیز. من دور دکترا دستگاه شکدهی غلطکی انعطاف پذیر رو در واقع ساخته بودم.
خیلی پیچیده شده بود. چیه
فلکسیبل رول فورمینگ ماشین یا دستگاه شکدهی غلطکی انعطاف پذیر یا اگر عامیانه تر بگیم بله. چون من تخصصم متال فورمینگ و یا همون
کاملا
متخصص شکدهی فلزات که
متال فورمینگ
بله. بله. شکلی فلزات ما این دستگاه رو ساخته بودیم برای ساخت مقاطع متغیر که بله. توی بخش‌های مختلف بدنه خودرو مثل ستون درب خودرو شاید مرموز باشه مثل بله. قطعات شاسی و اینها در واقع اگر قبلا با چند تا در واقع قالب و پرس این قطعه ساخته میشد ما کاری کردیم که ورق رو از ورودی دستگاه میدادیم و اون قطعه رو در یک مرحله با این روش در بله شکل میداد. ما این دستگاه رو ساختیم و خب من یکی از پوانهایی که برای پذیرشم من برای دوره فوق دکترا یا همون پسا دکترا دو تا دانشگاه رو پذیرش گرفته بودم. یکی از آلمان بود یکی هم از کره بود که حالا کره شرایطش بهتر بود کره رو انتخاب کردم. اصلا یکی از دلایل اصلی پذیرش من در دوره فوق دکترا ساخت همین دستگاه بود در کنار خب پابلیکیشن و مقالاتی که داشتم و اینها. میخوام عرض کنم که خب ما با این مزیت این دستگاه خب دستگاه خاصیه. جالبه که خب من به خاطر این پذیرش گرفتم رفتم و جالبه که ما هر کاری کردیم توی صنعت خودروسازی کشورمون که بحث تجاری سازی این دستگاه رو با تیمی که کار کرده بودیم بتونیم داشته باشه موفق تا الان هم موفق نشدیم. ما تنها استفاده که از دستگاهمون داریم میکنیم
یعنی صحبت کردیم باشون.
بله بله ما استفاده پژوهش داریم میکنیم دانشجوامون
حیف واقعا اگه دستن در کار صنعت خودروسازی صدای ما رو بیشتر کنن بشنون. کشورمون این همه تو زمینهای مختلف پیشرفت کرده. نمونهش صنعت فضایی که همین چند روز پیش شنیدیم که چه موفقیت بزرگی داشتیم. واقعا حیف تو صنعت خودروسازی از بقیه کشورها عقب باشیم.
بله متاسفانه ما نتونستیم باز یه در واقع موضوع دیگه‌ای رو هم با یکی از دانشجویان دکترامون بحث در واقع با فرآیند هات استامپینگ تونستیم در واقع حالا خلاصه فرآیند خدمتتون اگه عرض کنم، ما اومدیم بدنه خودرو رو به جای فولاد از آلومینیوم استفاده کردیم، کلی وزن خودرو رو سبک کردیم و استحکامش رو چند برابر کردیم و همزمان در یک قالب این اتفاق میفته و نمونه نمونه هم برای خود ایران خودرو زدیم. البته این رو به دوستان الان به عنوان پروپوزال دادیم که انشالله اگر بشه بحث صنعتی سازیش اتفاق بیفته.
چه شود، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. پس شما این آمادگی رو دارین که اگر خودروساز ها میخواستن به این سمت برن، شما توان علمیتون رو در اختیارشون بذارین.
با افتخار
یه فاصله میگیریم، همراهتون هست.
انتظارم جانا صبرم سر آمد، من در پیت آشفته حرف دلت نگفته، صبرم سر آمد. دل دل نکنه یار این ماجرا تا که عشق مرا در یار چون و چرا تا که یک دم نشد از یادت و غافل شود دل، آخر تلسمم این شود دست تو باطل. شادم که هستی تو در دل نشستی تو، اتهای این دل را در هم شکستی تو، یک دم نشد از یاد تو غافل شود دل، آخر تلسمم می شود دست تو باطل. انتظارم جانا صبرم سر آمد، من در پیت آشفته حرف دلت نگفته، صبرم سر آمد. دل دل نکنه یار این ماجرا تا که عشق مرا در یار چون و چرا تا که یک دم نشد از یاد تو غافل شود دل، آخر تلسمم می شود دست تو باطل.
خب رفتین کره برای ادامه تحصیل، سخت‌ترین قسمتش کجا بود؟ همه شبیه هم بودن یعنی؟ واقعا
از نظر این که در واقع خب وارد محیط جدید شده بودیم و به هر حال به عنوان یه، چون من به عنوان دانشجو رفته بودم اونجا، پست داک پوزیشن محسوب میشه،
یه جایگاه علمی داره.
بله جایگاه علمی داره و مثل استاد دانشگاه ها با شما هم برخورد میکنم، انتظار دارن.
درسته.
و در دو ماه اول میتونم اعتراف کنم که فشار زیادی به هم
بود،
به عنوان نیروی متخصص میشناسم. و جناب اکبر یه نکته بسیار مهمی هم که خدمتتون عرض کنم، ما ایرانی ها رو در کشورهای پیشرفته، در دانشگاه‌های پیشرفته دنیا از پایین به بالا نگاه میکنن و ما رو بسیار قبول دارن و خوشبختانه ایرانی‌ها به خاطر فرهنگی که داریم، به خاطر واقعا نخبگان بزرگی که داریم، بسیار خوشنام هستیم. بله. و ایرانی ها رو حتی اون پروفسوری که سوپروایزر ما بود میگفتن که شما، یعنی من، هر دانشجوی ارشد و دکتر شما تایید کنه ما مصاحبه انجام نمیدیم. بله. و ما دانشجوهای رو معرفی کردیم بدون مصاحبه، بورسشون کردم و میخوام عرض کنم این جای خوشبختیه برای ما که در همه جای دنیا هم فرهنگمون هم از نظر علمی بچه هامون بسیار مورد قبول کشورهای پیشرفته هستن و ما هم از این قصه مستثنا نبودیم. و خب دو ماه اول واقعا فشار زیادی روی من بود تا اینکه دوستان رو بتونم در واقع تو ریل خودم بیارم، اون سلیقه پژوهشون رو هم که بله. ولی از اون دو ماه بعد دیگه کارهای مختلف و روزهای خوب علمی من در اونجا شروع شد و اتفاقات خوبی رقم خورد.
خدا شکر. برگشتین، سوغات علمیتون برای ایران چی بود؟
ببینید اونجا با توجه به تخصصی بودن دانشکده مکانیکشون و اینکه این آقای پروفسور مونی که سوپروایزر بنده بودن بسیار تو حوزه شکلی فلزات آدم در واقع بسیار سرآمد و در واقع معروف تو دنیا هم هستن،
بله.
اولا افتخار بزرگ بود که من در پیش ایشون تلمس کردم و پیش ایشون در واقع کارهای علمیمو اونجا تقویت کردم، یاد گرفتم. خب یه سری در واقع توانایی‌های اکسپریمنتال و در واقع
تجربی
و شبیه‌سازی و کارهای مهمی که در حوزه خودم در واقع همیشه دوست داشتم یاد بگیرم اونجا خیلی تقویت شدم در این زمینه و واقعا اون مدتی که در اونجا بودم زمانامو از دست ندادم واقعیتش، یعنی تقریبا میتونم بگم که حتی اونجا ما وارد دانشگاه که شدیم یه کدی به ما دادن و یه آفیس و دفتری به ما دادن که رفتیم کد و زد ما همه امکاناتی نام توش بود و زمانی که تو آزمایشگاه تست انجام میدادیم ماده اولیه و همه چی به وفور در اختیارمون قرار میدادن و همین اتفاق باعث میشد که ما در واقع بتونیم ایده های من یادمه در حوزه خودم یه بار یه سوپروایزری آزمایشگاه ما اونجا داشت که یه آقای وونامی بود، ایشون در واقع تهیه میکردن اگه ماده اولیه مشکلات منو کلا در کار اداری و اینها رو ایشون انجام میداد،
بله.
چون میدونید که در اونجا در واقع دانشجویان دکتر و فوق لیسانس چون حقوق میگیرن مثلا وظیفه دارن، وظیفه براشون تعریف میشه، اینجور نیست که مثلا بعد از به خدمت که و حتی یه بار گفتم که برای من دو تا ورق بخرید، در واقع برای آزمایشتون دو تا صفحه ورق نیاز دارم، فردا صبح دیدم که 5 تا خریدم. گفتم من گفت نه، اینو پروفسور گفته که بعدم فهمیدم که چقدر در واقع کمک میکرد به
فضای
من، بله بله، اون شرایطی که فراهم من میتونم تستای خوب بیشتر بگیرم، راحت بدون استرس کار کنم با اون آزمایشی که می‌خواستم و
به علمتون هم اعتماد داشتم،
بله. چقدر میتونستیم در واقع ایده های جدیدی بتونیم در واقع تولید بکنیم با اون آزمایشی که انجام میدیم.
دوره پس دکتران چقدر طول کشید؟
اونجا یک سال.
تو یک سال شما دو تا اختراع داشتید؟
بله بله.
باریکلا بیشتر میموندین دیگه، فکر کنم مثلا الان ماشین چه 3-4 تا هواپیما و فضاپیما اینا تو کره اختراع می‌کردید. آخه تو یه زمان مثلا دیگه شخصیتون بپردازیم. کی ازدواج کردین، با کی و چرا؟
چه سوال سختی،
سوال سختی. بکنم روز خواستگاری پدر خانمتون نپرسیدن اینو.
چرا اتفاقا اون رو در مورد ایشونم صحبت
بله بله حتما.
ببینید من سال 84 استارت ازدواجم خورد.
سال 84 رفتیم سراغ خواستگاری.
در واقع با یه خانواده که فامیل دورمون بودن توی اردبیل و
تبدیل فامیل نزدیک شدن.
بله. دیگه به هر حال چندین سال بود خب میشناختمشون.
بله.
دورا دورم رصد میکردم خانممو.
خب
بعد دیگه خدا کمک کرد.
اون که فضای مجازی هم نبوده، فکر کنم ما موتور میرفتیم در مدرسه.
حالا جالبه که ایشون تبریز زندگی میکردم، من اردبیل زندگی میکردم.
ولی
حالا با ارتباطاتی که بودن، پسر خالم معلم خصوصی ایشون بود که تبریز.
خب
پسر خالم دانشجوی دانشگاه تبریز.
دوستانی که میشنون در گرفتن معلم خصوصی خیلی دقت کنم. دامادی مثل آقای دکتر نسبتون میشه، خیلی هم خوبه.
بله. بعد به هر حال شناخت کافی که از خانواده در واقع همسرم داشتم و خدا رو شکر این اتفاق افتاد.
خدا رو شکر
خدا هم بزرگترین لطفش در حق من در واقع رسوندن.
اگه شما من نباشن هم همین رو میگید؟
بله. نه این اینو واقعا اعتراف خودم آدم موفق نمیتونم، ولی اگه موفقیت های بوده واقعا در طول زندگیم بسیار کمکم کردم و همیشه همراه هم بودن، همیشه و از همین تریبون دستاشون رو میبوسم و تشکر میکنم ازشون.
خیلی عالی. اصلا از این تریبون که نمیشه، تو باید تشریف حضوری بالاخره هدیه ای یه تشکریه کاری براشون انجام بدیم. خیلی عالی. خب رفتیم خواستگاری چی داشتین؟ میخوام ببینم که خانواده‌شون خیلی سخت گرفتن یا نه به شما اطمینان داشتن گفتن که معلومه که ایشون مثلا جنم پیشرفتو داره؟
والا اتفاقا اینجا چیز داره شوخی داره که الان شوخی هم میکنیم.
خب
من فقط به قول خانومم به پدر خانومم گفته بود، گفته بود ایده های خوبی داره.
ایده های خوبی همین از درک بارشا ایده دادم. ببینید پدرشان به نظر این قسمت ساختمونه.
بله من
چه ایده ای دادین که ایشون فهمیدن ایده خوبه؟
در واقع من اهدافم و اونجا هم به خانمم، خب پدر خانمم یه آدم آکادمیک بسیار فریخته ای هستن.
بله
از همین جا هم سلام عرض میکنم خدمت
ایشون. ما هم همینطور بهش سلام عرض میکنیم.
بعد ما تو خواستگاریم خب مصاحبه شدیم. بله ما مهمتر
چند تا داور نشسته بودن
امتیاز میدادن. ما مهمتر مصاحبمون روز خواستگاری از خانممون بود.
جالب شد.
اصلا خواستگاری عادی نبود.
تعریف کرد برامون جذاب.
یه تنه نشستیم و من یه نفر روبرو به هر حال افراد با تجربه و پدر خانمم که خودش دیگه به هر حال سالها در سطوح عالی مدیر بوده و به هر حال در سطوح عالی کار کرد و
چی بوده شغلشون؟
ایشون در واقع تحصیل کرده آلمان هستن توی حوزه منابع طبیعی و در واقع کشاورزی. ایشون سالها مدیر کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی بودن، بعد اردبیل معاون دانشگاه بودن و پوزیشن های خیلی خوب و موفق واقعا توی این حوزه ها داشتن. به هر حال چون شناختم داشتیم، به هر حال نشسته بودیم رو بریم. ما کلن چند سالمون میشد اون موقع؟ میشد 25 6 سالمون. بعد ایشون که در واقع مدیر فریقته با تجربه در واقع نشسته بودن و
شما عملا ارائه دادین اونجا. دقیقا. امتیاز دادن و
یه حد نشاط که رسمی بودن. بله خب چیز مالی که چیزی نداشتیم اون موقع. در واقع همون ایده هامون رو تونستیم خوب پرزنت کنیم و به هر حال گله رو بزنیم دیگه.
همسرم شاغل بودن یا نه؟
نخیر. در برهای مختلف شاغل بودن ولی الان شاغل.
اینجوری که شما میفرمایید واسه خواستگاری قبلی کارنامه صادر کرد، اصلا مردود زدن و دادن، گفتن نه دیگه این ترم شما مشغول.
حالا جالبه که من خواستگاری هم نرفتم به اون صورت، یعنی قبل خانومم خواستگاری جدی نرفتم.
اشکال نداره، ما خیلی وارد مسائل نمیشیم. فقط که شما پرسیدن که اون زمان که فضای مجازی نبود نامه نگاری میکردین یا نه؟
فضای مجازی که اون موقع در حد یاهو مسنجر نبود. بله در حد یاهو مسنجر نبود، بیشتر تلفنه بود دیگه. حالا فضای مجازی اون موقع این بحث یاهو مسنجر نه، حالا خیلی هم کامپیوتر نداشتن اصلا این بحثا. بله کامپیوتر خودش یه موضوع مهمی بود، خیلی گرون بود و حالا ما داشتیم کامپیوتر ولی
بحث بود
خیلی چون در واقع در حال تحصیل نبود.
خیلی عالی. خب آقای دوستو دیگه کم کم داریم میرسیم به انتهای برنامه. اگه نکته‌ای بود که من فراموش کردم ازتون بپرسم، خودتون بپرسین و جواب بدین.
خواهش میکنم، من نکته خاصی ندارم. تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم. ما خیلی ممنون که شما تشریف آوردین. علی رغم مشغله‌ای که داشتین، انقدر ماشاءالله رضا ماشاءالله دکتر کارنامه کاری و علمیشون گسترده و طولانیه که ما اصلا نرسیدیم بهش اشاره کنیم. امشب یه مقدار کمتر در خدمتتون بودیم. آقای دکتر معاون پژوهشی فناوری دانشگاه فنی حرفه‌ای هم هستن.
مدیر
کل اصلا میگم، بله مدیر کل پژوهشی فناوری دانشگاه فنی حرفه‌ای هم هستن. میگم چون فرصت نیست من اصلا نمیرسم عناوین علمی و اجراییشون رو بگم، ولی ماشاءالله هزار ماشاءالله همونطور که از صحبتاشون متوجه شدین حسابی درخشانن و امیدوارم در آینده بیش از پیش هم بدرخشن. خب آقای دکتر شما داشتین کلام پایین رو میفرمودین.
من تشکر میکنم از حضرت عالی که افتخار حضور بنده در این برنامه رو زدین. من فقط به عنوان نکته آخر اگه بخوام در واقع
حتماً
خدمت در مخصوصا شنونده هایی که نوجوانن و جوانن و این در واقع صدا رو میشنون، به عنوان یه در واقع برادر بزرگتر، به عنوان یه معلم دانشگاه این رو عرض کنم که در واقع همین بحث تصویرسازی هایی که خدمتتون عرض کردم سعی بکنن از همین لحظه با هدف زندگی بکنن. یعنی در هر مقطعی هستن، در هر دوره‌ای دارن تحصیل میکنن، اون هدفشون رو مشخص کنن،
تصوری برای خودشون.
بله بله الزاماً هم این هدف آکادمیک و علمی و در واقع الزاماً شغلای دانشگاهی و صنعتی اینا نیست. هر شغلی رو بتونن در واقع اون تصویرسازی لازم بکنن، فکر کنن بهش و با اون هدف ان شاء الله بتونن به موفقیت لازم برسن.
خیلی ممنونم. با مهمانمون خداحافظی میکنیم، آقای دکتر یعقوب دادگر اصل که از کره جنوبی پسا دکتراشون در رشته مکانیک گرفته بودن و افتخار دادن و همراه ما بودن. آقای دکتر خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون که با ما همراه بود و خدا نگهدار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
وقت و لحظه هاتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. ایام الله مبارک دهه فجر، پیروزی شکوهمند ملت ایران، به همه شما عزیزان رو تبریک میگم و انشاءالله که همه شما این آمادگی رو داشته باشید که برای یک شنبه با حضور پرشورتون در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنید. این ایام الله تبریک.
چه خوشاسته است زمستانی که در آن قلب مردمانش بهاری است.
چه خوش است هوایی که در آن عطر گلفام میهن دوستی جاری است.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به باد گشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا،
دوستان از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب قدم می‌گذاریم به عشق لاله‌های سرخ وطن.
در بهار انقلاب به صحنه قدم می‌گذاریم، در این خاک اهورایی پر غرور و پرشور می‌آییم به جشن پیروزی، یک روز پر خاطره.
من هم می‌آیم.
من هم می‌آیم. من هم می‌آیم.
من هم می‌آیم.
من هم می‌آیم.
من هم می‌آیم.
من هم می‌آیم.
من هم می‌آیم.
به جشن پیروزی دعوتی.
رادیو سبا در خیابان آزادی، حد فاصله کوچه شکاری و خیابان بهبودی میزبان شماست.
یک روز پرخاطره.
شما سبایی ها میتونید خاطرات خودتون از حضور در جشن بزرگ پیروزی رو در قالب بسته های صوتی یا عکس یادگاری از طریق حساب کاربری رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر برای ما ارسال کنید تا در کانال رادیو سبا و تارنمای شبکه منتشر کنید.
من هم می آید.
ملت ایران
سر بلند و سر فرا.